بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين. یه نکته بسیار مهمی از دعایه مورد بحث آیه 23 و 24 باقی موند که لازمه این نکته که در قرآن مجید در حول این نکته هم آیه کم نداریم گفته بشه، و اون نکته اینه که خداوند به مشرکین خطاب میکنن، این خطابشون هم خطاب نصیحتیه، خطاب رحمت، خطاب لطف، که حالا که مانند قرآن کریم رو یک سورش رو نمیتوانید بیاورید و این عدم قدرتتونم ادامه داره تا قیامت، ولن تفعلو، نتیجهش براتون این باشه که اتقو نارلتی و قودهن ناس، از آتشی که آتش گیرش خود انسانه. سلام، خودتونو حفظ بکنید. این وقود و هنناس خیلی مسئله مهمیه که در حقیقت میخواد بگه مایه آتش دوزخ هیزم و نفت و بنزین و کنده های جنگلی و گاز و عوامل این چنینی نیست. هیزم خود مردم هم. خب این خود مردم هم یعنی چی؟ ما خیلی این جمله رو در قرآن کریم میبینیم تکرار شده. حالا شبیه این جمله که در پایان بسیاری از آیات آمده، هل تجزون الا بما کنتم تعملون، آیا کیفر شما، پاداش شما، جزای شما غیر از اعمال خود شما هم هست؟ این زیاد در قرآن تکرار شده که پاداش و کیفر در قیامت خود عمله، نه چیز دیگه. عملم که خود انسانه، یعنی این انسانه که خودشو هزینه میکنه و نیرو و انرژیشو مصرف میکنه، میشه عمل، میشه کار، میشه فعالیت. خب اون انرژی که به صورت عمل بیرون میده در آیه بعد، آیه 25 مفصل میبینیم که این عمل در عرصگاه آفرینش نابود نمیشه، بقا داره و موندنیه. و برای اینکه قدرت پروردگار رو در حفظ این اعمال ببینید که نظام جهان هستی رو چگونه برپا کرده، که وقتی عمل صادر میشه، یعنی آدم اون انرژی وجودیشو خرج میکنه، میشه عمل، میشه نماز، میشه حج، میشه انفاق، میشه زنا، میشه دروغ. این موندنیه در این نظام هستی، و وقتی هم که میمونه طول زمان اثر درش نمیگذاره که یا کمش بکنه یا نابودش بکنه. تو سوره مبارکه حجرات میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، خدا رو اطاعت کنید و پیغمبر رو، که انتو در سوره های دیگه میگه اطیع الله و اطیع الرسول، در حجرات میگه انتو تیع الله و الرسول، شما اگه خدا رو اطاعت کنید، یعنی عمل الهی وارد میدان جهان بکنید، لا یلت کم من اعمال کم شیعا، موندن عمل یا طول زمان عمل شما رو نمی کاهد، کم نمی کنه. خب وقتی کم نشد موندنی، بقا داره، الا اینکه اراده وجود مقدس او بر این تعلق گرفته که اون اعمال بقادارو از باب رحمت و محبتش اضافه بکنه، که در سوره شورا می فرماید من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسه، یعنی همون عمل رو من رشدش میدم. خب این کارایی که برای عمل انجام میگیره، فردای قیامت خود اعمال که کم نشده، گمم نشده، الهیش اضافه شده، میشه بهشت خود عمل. غیر الهیش نه، بقا داشته، میشه آتش همون عمل. یعنی روز قیامت در آیه بعد 25 مطرحه، وقتی که اهل ایمان و عمل صالح وارد بهشت میشن، مجموع نعمتها رو که میبینن یه مرتبه فریاد میزنن از شادی و خوشحالی و خبر از یه حقیقت میدن، هازل لذی رزقنا من قبل. همه اینایی که ما در بهشت میبینیم پیش از این، یعنی وقتی در دنیا بودیم به ما عنایت شده بود، یعنی این کاخه ها، این هورالعین ها، این درخت ها، این میوه ها، این چشمه سلسبیل و این چشمه با عظمت که با نکره اومده در اول سوره انسان، عیناً یشرب و بها عباد الله، اینا همون عقاید ما و اعمال ما و اخلاق حسنه ماست. جهنم هم همینطور، وقتی که پرده بره کنار، از تمام اعضا و جوارح انسان و مجموعه انسانهای مجرم آتش شعله می کشه و می بینن که این آتش قبلن یه صورت دیگه داشته، زنا بوده. این آتش قبلن همون دروغ بوده، همون تهمت بوده، همون ظلم بوده، همون قتل نفس بوده، چیز جدایی از وجود انسان نیست. این رو پروردگار 1500 سال پیش هشدار داد که دوزخ خودتونین و به صورت عذاب فیزیکی، نه اونایی که گفتن به خاطر اینکه قرآن رو نفهمیدن که دوزخ عذاب روحانیه و بهش مکافات روحانیه، فیزیکی نیستش. نه اینکه حالا بریم یه درختی ببینیم شبیه درختای باغامون تو دنیا، یا سیب و گلابی ببینیم شبیه اینا، یا هورالعینی ببینیم شبیه زنهای زیبا. نه، اینا همه روحانیه و کاری به جسم نداره. این نه، اونایی که الان من میگم یه روایاتی رو درباره دوزخ الان من میخونم، وصف جهنمیه که اون جهنم همون اعمال خود انسانه. یعنی شما همینو داری میگی، یعنی دوزخی رو داره وصف میکنه که اعمال خود انسانه و آراء و افکار و روحیات و خلقیات خود انسانه. اتفاقا در روایات یه نکات خیلی جالبی هم هست که اینو باید در باب روانشناسی اسلامی آدم دنبال بکنه. مثلا روانشناسان یا اخلاقیون بیرون از مدار دین یه سلسله زشتی‌های خلقی رو مطرح کردن، ولی رسول خدا و ائمه طاهرین اومدن کاملشو گفتن. ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار. ببینید کاملا حسد رو به آتش مثل زده، یعنی حسد خودش آتش خورنده است. حالا در دنیا ایمان میخوره، در قیامت هم خود آدم رو لقمه میکنه، ولی آدم از بین نمیره. یا در باب این کوره در رفتنهای غیر شرعی، عصبانیت ها که خیلی هم گرفتارشن، حالا رفته خونه میبینه که بعد 30 سال که خانوم 4 تا بچه هم براش زاییده و چقدر زحمت کشیده، یه خود برنج شل شده، ایشون هم عارق عاشق برنج دونه‌ایه، ولی حالا خود وا رفت. یه مرتبه کوره در میره یا قضا، حالا هر روز ساعت یک حاضر بوده، الان حاضر نشده، حالا یا گوشتش دیر پخته یا سیب زمینیش، هی به ساعت نگاه میکنه و بعدم از کوره در میره و یه ده تا فوشم به زنه میده و 20 تا فوشم به خودش میده و اینا هنوز هم هستش. یه چنین عصبانیت هایی رو پیغمبر میفرماید جمرتون من جمرات نار، جرقه های آتش دوزخه، که اینجا به صورت غضب خودشونشون داده. حالا یا برنج خود خشک از دیگ در اومده، که یه وقتی این دعواها تو خونه هایی بود، من به مردا گفتم که اگه رفتین خونه و برنج خود شل در اومده بود، به خانومت کاری نداشته باش، بسم الله الرحمن الرحیم قاشق و برد و به نیت شله کم آب، آشی که خود آبش کمه، بخور. و اگه رفتی و دیدی برنج سفت شده، در جا تو دلت نیت کوفته تبریزی کن، حالا یا شل باشه یا سفت باشه دیگه، عصبانیت نداره، داد و فریاد نداره. خیلی خوب آدم از شکم آزاد باشه، خیلی هم بد آدم مقید باشه. من بعضی شهرها که حالا الان که دیگه به من عادت دارن کلن، ولی وقتی که شهرستانام شروع شد، خب بند خدا اینایی که دعوت میکردن، اول حالا یا با ماشین میرفتیم اغلب یا با قطار میرفتیم، یا اگه خیلی دور بود با هواپیما، همین که وارد خانه می شدیم، بند خدا با یه حالی با یه ترس و لرزی می اومدن می شستن و می گفتن که آقا محبت کنید برنامه غذایی بدین که صبح زورا شبا چی کار باید بکنم. برنامه غذایی چیه؟ گفتن یعنی برنامه دیگه. برنامه برای چی؟ گفتن آخه قبلی های شما بعضیشون که اومدن خودشون پیشنهاد کردن، ما هنوز نپرسیده بودیم، میگودن زور یه در میون جوجه کباب و کباب برگ سلطانی و شبم نمیدونم مرغ سرخ کرده بدون برنج. و من بهشون میگفتم که ما صحبای چایی و یه نونپنیر است اضافه تو سفره من نذارین. حالا ممکن آدم خونه خودش هفته یه بارم تخمر بخوره، اما دیگه تو مسئله شکم آخوند تو خونه های غریبا خیلی باید به مردم تخفیف بده. زورم ما بهشون میگویم خوشتون میاد ناراحت نمیشین، خانواده تو ناراحت نمیشه، عدس پخته ای، نخود پخته ای، شبم که حتما حتما یا نون ماسته یا نون کشکه، هیچی یعنی بیارینم من نمیخورم. خب این براشون خیلی خوب بود که حالا پیش خودشون میگودن باریکلا آخوندمون مقید به شکم نی یا مقید به رخت خواب خاص یا به تخت خواب خاص نیست. در هر صورت برگردیم به اصل مسئله که در روایاتمون عجیب دقیق بیان شده، زشتی ها به صورت آتش، خوبی ها به صورت بهشت. مثلا ببینید این روایت که فکر میکنم در جلد اول کافی باشه یا بهار، مجلس ذکر یعنی علم. همین که هر روز خدا توفیق داده ماها 3-4 تا جلسه شرکت میکنیم، حالا یا بعضیامون درس میدیم یا مباحثه میکنیم یا درس میخونیم. روزتون همون وقت دا، نه در آینده. میگه مجلس ذکر یا مجلس علم همین الان با جمله مبتدا و خبر اسمیه روزتون من ریاض الجنه، یعنی اگه پرده رو الان کنار بزنن طبق آیات و روایات واقعا همین الان ما خودمونو تو بهشت میدیم. حالا بذارین به آخوند و کفای احترام باش، بالاخره بعد آخون آی برو جردی ها و خوندن کفایه و قرآن و نمیدونم روایت و رجال و درایه آی برو جردی شدن. اگه ما بخوایم رسائل مکاسب رو کنار بذاریم و اصول مزفر رو کنار بذاریم و حلقات رو نه اگه کنار بذاریم 20,000 طلبه رو اول مهر جمع کنیم اون فقط قرآن بهشون بگیم، خب این کارو که اینا رو ملا بار نمیاره. اونم هست، اونم روزتون من ریاض الجن. یه کاری کنیم که آخون ناراحت نشه، اون هم زحمت کشیده بالاخره. مجلس علم و پیغمبر فرمودن دیگه. حالا علم یه وقت ادبیات، یه وقت تاریخ، یه وقت درایه است، یه وقت رجال، اینا همه که جمع بشن ما تبدیل به یه ملا میشیم. اگر خیلی هاشو نخونیم خب نه ملا نمیشیم. منظور همین روایت روزتون من ریاض الجنه، این حرف قرآنه که بد نیست. اگر حالا ماه دیگه 4-5 رو که ایام شهادت قوم تعطیل، حتما یه عدهتون میرید تبلیغ، بتونید این مسئله بسیار مهم قرآنی رو با روایاتش تو مردم جا بندازین. یه خورده مردم همینایی که فعلا متدینن هم مدار در نرفتن، اینایی که حالا به خاطر محراب و منبر نگرشون داشتیم تو دستمونن و موندن، براشون از قرآن ثابت بشه که جهنم عملته، بهشتم عملته. یه مقدار مواظبت بیشتری به نظرم در اعمالشون انجام بدن. حالا این نارشم من از چند تا روایت براتون بگم. شما یه کتابی مرحوم فیض دارن 2 جلده، البته اون چاپی که من دارم 2 جلده، حالا نمیدونم هنوزم چاپ شده جدید یا نه، حدود 2,000 صفحه هست. در جلد دوم در بخش آخر نمونه این روایات رو میتونید ببینید. در بهار هم در باب 8 صراط و نار از جلد 6 به بعد تا حدودای جلد 8-9 میتونید ببینید. و دیگر کتابامون هم نه علم الیقینشون، علم الیقین، آره 2 جلده وافی که الان تا 25 جلدش در اومده، علم الیقینشون 2 جلده، خیلی کتاب خوبیه. و نمونه از عذابهای حق رو در جلد 8 محجت البیضایشون هم میتونید ببینید که تو این زمینه از اهل تسننم روایات خوبی رو نقل کردن. اما این روایتی که من نقل میکنم آدرسش رو اول بگم، هم صدوق نقل کرده از حضرت صادق، روایتم مسنده و همین روایت رو مرحوم فیض در علم الیقین جلد دوم صفحه 1032 نقل کردن که حالا همینا رو هم تو مردم ببریم خیلی خوبه، چون دیگه خیلی اوضاع دریده شده، یه مقدار باید با عذاب خدا و بیان عذابها به مردم ترمز زد. بله میگن یه گویندهی مارم از اون گفت من میخوام نعمتهای بهشت و یک ماه براتون بگم، از اول قرآن تا آخر هر چی خدا یه درباره نعمتهای بهشت داره من دونه دونه براتون توضیح میدم. روز 27 و 28 که یه لاتی اتفاقا اون سال عشقش کشیده بود بیاد مسجد، وسط مردم بلند شد گو آقا ما دیگه خسته شدیم، یه خودم از جهنم بگو. گو نه نه، من این 3 روزم تا عید فطر رب بهش میگم، چون چیزایی رو دارم میگم که نمیبینیم، جهنمو که خودمون میریم میبینیم، اون گفتن لازم نداره. من گو چیزایی رو بگیم که نمیبینیم. صدوق نقل دیگه، ببینید صدوق نزدیک به عصر غیبت پدرش که قم بود، امام عسکری زنده بودن اون وقت، رسول خدا یه روز نشسته بودن، جبرئیل به محضرشون اومدن، در حالی که جبرئیل غرق غم و حزن بود، پیغمبر فرمودن چی شده، علتش چیه که تو رو امروز یه جور دیگه میبینم، مثلا شاد نیستی، خوش نیستی؟ عرض کرد چرا من غمناک نباشم، در حالی که همین امروز روزی بوده که دمه های دوزخو تو جهنم نصب کردن. دمه ها که پیغمبر ازش پرسید دمه های دوزخ چیه، جبرئیل آثار دمه ها رو گفت. دمه ها اگه الان دیگه شاید بعضیاتون ندیده باشید، قدیما تو همه محله ها، ما خونمونم تهرون جایی که بود از این مغازه ها 4-5 تا بود، مس سفید میکردن، یه کوره بود بعد از پوست گوسفند یه چیزی رو درست میکردن که باد ازش وقتی میدمیدن به اون کوره میخورد. حالا دمه های دوزخو ما که نمیدونیم چیه، این دمه ها به اصطلاح دم میزدن، نفس میزدن. جبرئیل میگه خداوند به آتش فرمان داد که تحت تأثیر این دم ها افروخته بشه، 1000 سال برافروخته میشه آتش تا قرمز رنگ میشه، سپس فرمان دیگه خدا 1000 سال دیگه برافروخته میشه تا رنگ سپید پیدا میکنه، یه فرمان دیگه فرمان سوم 1000 سال برافروخته میشه رنگ میشه سیاه و اون آتش سیاه شده دیگه روشنایی نداره، یعنی جهنم فی سمومن و حمیم، گرفتار یک باد و یک رنگ سیاه و یک حرارت فوق العاده‌ایه و عذابای دیگه هم در این آتش هست، حلقه‌های زنجیریه که 70 ذراعه، یعنی از نوک انگشت تا آرنج، یعنی در حدی است که همه بدنو باش ببندن، که اگر یک حلقه، اینا همه همون تفسیر ناره، اگر یک حلقه از این زنجیر رو به اهل دنیا قرار بدن، یعنی به این 6 میلیارد فعلی اون وقت حالا چقدر جمعیت بوده، یا رسول الله دنیا از حرارتش آب میشه. مخالفت با پروردگار رو با زحمات 124 هزار پیغمبر و 12 امام و عقل و فطرت همینه دیگه. وقتی تبدیل به آتش میشه و زنجیر اینجور میشه، یه عذاب دوزخ رو خداوند در قرآن مجید میفرماید زقومه، که در سوره واقعه است، من شجرت من زقوم، که شبیه آشامیدنیه. به پیغمبر گفت اگر یک قطره از اون زقوم رو در کل آشامیدنی های مردم دنیا قاطی بکنن، نه از خوردنش، از بوی بد و تعفنش میمیرن. اما روایت دیگه که دنباله همون روایت علم الیقینه، بله، یا این روایت نه، مستقلن در تفسیر کشف الاسرار جلد 2 صفحه 107 این روایت دوم قدسیه. و عزتی لوقتر تو قطرتن فی بهور دنیا لأجمدت کل بحر جامد ولحدت کل جبال ولتشققت الارزون السبع من حرها، که این جار و مجرور متعلقش سه تا فعل قطرتو تشققت حدت به عزتم قسم، اگر قطره از قطره زقوم رو در همه دریاهای دنیا بریزم، تمامش دریاها خشک میشه، و اگه به کوه بزنم تمام کوها فرو میریزن، و اگه به زمینهای هفتگانه برسه از شدت حرارتش، زمینهای هفتگانه که یه بار به عنوان هفتگانه در قرآن اومده، بقیه آیات زمین و مفرد آورده، حالا این طبقات هفتگانه که یه بار در قرآن عدد 7 رو فکر کنم تقابل باشه اگه یادم باشه، یا مفسرین میگن 7 طبقات خود زمینه، یا نه از زمینای دیگه یه که اون 6 تاشو ما نمیشناسیم، نمیدونیم کجای عالم قرار داره. در هر صورت میخواد مردم رو ترمز بزنه از بیان شدت عذاب روز قیامت و دوزخ و جهنم روز قیامت. این روایت هم در علم الیقین جلد 2 صفحه 1034 پیغمبر می‌فرماید لو کان فی هذا المسجد، اشاره به مسجد خودشونه، مئتا الف او یزیدون، اگر در مسجد من، که زمان خودشون، من جغرافیای مسجد رو نگاه می کردم تو کتابای به اصطلاح مربوطه، یه اطلسی یه نفر به من هدیه کرد که تمام موقعیت‌های مدینه و مکه در اونجا از زمان رسول خدا مسجدی رو که ایشون ساختن 1200 متر بوده و بعدن حاکمان بنی امیه به وسیله فرمونداراشون ای به مسجد اضافه کردن تا دولت عثمانی که اونام اومدن به مسجد اضافه کردن تا رسید به دولت عربستان، اونا هم الان به مسجد خیلی اضافه کردن بدون اینکه بیچاره ها ثوابی هم گیرشون بیاد. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجدا، یه حمالی مفتی کردن عربستان، یه مسجد هم لندن نزدیک کاخ ملکه دارن. من رفتم 4000 متره نزدیک کاخ ملکه. میدونید چقدر پول میبره؟ الان زمین مسجد نزدیک کاخ ملکه انگلستان متری 10 میلیون به پول ایران بیشتره. میلیاردی هم خرجش کردن، چه گنبد و گلدسته و بالاخره برای اونا ثوابی نداره، اما برای روزی که امام زمان بیاد و ما شیعه ها لندن مسجد بخوان خوبه. آمریکا هم واسه همون انقدر مسجد ساختن که برای خودشون ثواب نداره، اما به درد ما میخوره. زاهدان ما هم بیرون کمک میکنن، میلیاردی دارن مسجد میسازن، بعد نی دیگران حمالی بکنن چیزی گیره خودشون نیاد. واسه ما آمادگی باشه که جا داشته باشیم روز آمدن امام زمان. لوکان فی هازل مسجد. و عجیب اینه که پیغمبر اکرم قبله نما که نداشتن، مهندسم که نبود. این خیلی عجیبه، اینو من توی کتاب دیدم که بین مدینه و مکه میدونید اینقدر کوه و تپه فاصله است که خیلی زیاده، اما وقتی وارد مدینه شدن و این مسجد رو بنا کردن با انگشت مبارکشون فرمودن این طرفی نماز بخونید. طول و عرض جغرافیایی در زمان پیغمبر که دانشمندان جغرافیایی حساب کردن با درجه و طول و عرض الان تفاوت داره، 6-7 نمره و گاهی بیشتر. و عجیب اینه که محراب مسجد النبی با طول و عرض جغرافیایی الان زمین میلیمتر کم و زیاد نیست. خود اینم یه کشف، آمریکایی‌ها بفهمن شما چقدر قوی هستی میدوزن تا من. لوکان فی هذا المسجد 100,000 او یزیدون، بالای 100,000 یا 100,000 نشسته باشن. ثم تنفس رجل من اهل نار، خدای جهنمی رو بیاره اینجا فقط شروع کنه به نفس کشیدن. فعصابهم نفسهو نفس این جهنمی بزنه به این 100,000 نفر. لحترق المسجد و من فیه، از نفس او کل مسجد من خراب میشه و کل این 100,000 نفرم در جا نابود میشن. اینا ترمزهای خداست که کمترم برای مردم گفته میشه. مثلا تو تلویزیون و رادیو اگه نوار یه سخنرانی رو که این حرفا توش باشه پخش بکنن، بله اگه این حرفا به مردم برسه بی اثر در توقف مردم حداقل نسبت به گناهان کبیره نخواهد بود.
استغفر الله ورسوله.